آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
چند هفته گذشته در حوزه سلامت خبری در جریان مورد توجه قرار گرفتش که شاید در بین خبرهای پرسر و صدای سیاسی و داستان انتخابات و امثال اون کمتر شنیده شد و اون شیوع محلی یک بیماری ویروسی به نام تب دنگی در مناطقی از کشور به خصوص منطقه جنوب ایران هستش. در این برنامه از چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی در رابطه با موضوعات علم، فناوری و آینده صحبت می‌کنه، درباره این شیوع ویروسی صحبت میکنیم و از اون مهمتر به این سوال سعی میکنیم بپردازیم که ما با توجه به درسهایی که از همه‌گیری کووید گرفتیم یا نگرفتیم، چه برنامه‌هایی رو میتونیم برای کاهش این نوع همه‌گیری‌ها و شیوع‌های ویروسی در نظر بگیریم. به چیستا خوش اومدید. تب دنگی در واقع یکی از بیماری‌های ویروسی هستش که ویروس اون در یک چرخه زندگی که دو بازیگر اصلی داره منتقل میشه و شیوع پیدا میکنه. پشه ویژه‌ای که عامل انتقال این ویروس هست، در مورد این پشه بعداً صحبت میکنیم، و همینطور انسان که بخشی از چرخه تکامل زندگی این ویروس رو در بر داره. این ویروس سابقه طولانی داره، مدت طولانی هست که شناخته شده، اما در سالهای اخیر به طور جدی شاهد افزایشش هستیم. برای مثال طبق آماری که سازمان بهداشت جهانی ارائه میکنه، حدود سال 2000 اگر بررسی بکنیم به تعداد گزارش‌هایی که از ابتلا به این ویروس داشتیم، چیز حدود 500,000 نفر در سراسر جهان بود. سال 2019 این عدد نزدیک 5 میلیون میشه و الان در سال 2024 تخمینی که زده میشه چیزی حدود 7 میلیون نفر مبتلا هستش. بیش از 7 میلیون، نزدیک 7.5 میلیون نفر ابتلا به این ویروس رو گزارش شده که منجر به حداقل حدود 3000 مرگ شده. خوشبختانه تعداد مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس فوق‌العاده پایین هستش، اما این چیزی از در واقع اهمیت این شیوع کم نمی‌کنه. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی در مناطقی از ایران، به خصوص مناطق جنوبی ایران، از شیوع گسترده تب دنگی منتشر شده که باعث شده که ایران در واقع به یکی از کشورهایی بدل بشه، یکی از مناطقی بدل بشه که فرایند افزایش جهانی تعداد ابتلاها رو در واقع کمک کرده بهش. اما این ویروس چی هست و چطور منتقل میشه و ما در برابرش چه کاری رو میتونیم انجام بدیم؟ بیماری تب دنگی در واقع حاصل از ویروسی است که به نام همین نام ویروس دنگی شناخته میشه. اگر خواستید در منابع پزشکی سرچش کنید به نام DENV دنگی ویروس در واقع میتونید دنبالش بگردید. این ویروس متعلق به خانواده ای از ویروس ها هست که به خاطر ساختار درونیش از جمله تک رشته آر ان ای مثبتی که دارن به نام خانواده فلاوا ویروس شناخته میشن. شما با بیماری های دیگه‌ای که این خانواده از ویروس ها تولید میکنن آشنا هستید. برای مثال بیماری مثل زیکا، بیماری مثل تب زرد یا ویروس نیل غربی، در واقع همگی عامل ایجادشون این خانواده از ویروس ها هستن و اکثرشون هم در واقع توسط گونه خاصی از پشه ها که در فارسی عموما به نام پشه تب زرد معروف هستش منتقل میشن. گونه از این پشه که خاستگاهش در آفریقا بوده اما در مناطق استوایی و مناطق پرباران و مرطوب گرم توسعه پیدا کرده، عامل اصلی انتقال ویروس های این خانواده هستش. روندی که اتفاق میفته برای انتقال ویروس از همونطور که گفتم دو بازیگر انسان و پشه تشکیل شده. قبل از اینکه راجع به صحبت کنیم یادتون باشه این پشه ها با پشه های عادی فرق دارن. در ظاهرشون که نگاه بکنید معمولا یه سری خالهای سفیدی روی بدنشون مشخص هستش، گوره خرمانند هستن. تصاویرش رو من میذارم تو بخش توضیحات بیشتر این پادکست اگه خواستید ببینید. اما زمانی که در واقع این پشه میاد و بدن انسانی رو که مبتلا به ویروس هستش میگزه، این ویروس بعد از این که از طریق خون شخص بیمار وارد بدن پشه شد، در بخشی از سیستم جهاز هاضمه پشه، اگر پشه همچین چیزی رو برای پشه به کار بردش، باقی میمونه، تکثیر میشه و بعد از اون در تمام بدن و تمام بافت‌های این پشه منتقل میشه، از جمله در مایع مخاطی و مایع که پشه در نیش خودش و در حالا اون بخشی که در واقع نیش میزنه داره، در سلایوای پشه منتقل میشه. و زمانی که بعد از این دوره 8 تا 12 روزه که درون بدن پشه هستش و به این مرحله میرسه، حالا اون پشه بی قابلیت انتقالش به انسان رو داره. زمانی که این پشه که حالا اون ویروس درون بدنش رشد کرده، تکثیر شده، وارد بقیه اندام‌ها شده، دوباره انسان رو میگزه، از طریق همین مایع مخاطیش این ویروس دوباره به بدن انسان منتقل میشه. زمانی که وارد بدن انسان شدش، ابتدا به طور طبیعی وارد جریان خون بدن انسان میشه و یه بازه 4 تا 10 روزه بعد از اینکه پشه اون رو نیش زدش، دوران خفا یا سکون داره درون بدن و بعد از اون هستش که نشانگان بیماری که معمولا شامل تب بالا، سردرد، احساس درد در پشت چشم ها، مفاصل، عضلات، احساس خارش و گاه گداری خونریزی های کوچیک هستش، خونریزی جزئی هستش، بروز میکنه. این ویروس تب دنگی در واقع به 4 دسته تقسیم بندی میشه که رده 1 تا 4 نامگذاری میشه. ابتلا به هر کدوم از اونها عملا باعث ایجاد ایمنی در برابر همون خانواده از ویروس میشه، اما در صورت ابتلا به گونه های دیگه ممکنه که شدت بروز عوارض رو افزایش بده. بعد از اینکه در واقع این ویروس وارد بدن شد و عوارض اون مشخص شد، در موارد خاصی ممکنه که دچار تب‌های سنگین تر یا در واقع نوعی شاک و در واقع حمله معروف، حمله دانگی یا شاک دانگی DSS بشه و در این صورت میتونه که مرگبار بشه، اگرچه تعداد مواردی که ابتلا ویروس در نهایت به اینجا میرسه تعداد کمی هستش. دو تا واکسن براش طراحی شده، یکی واکسن پیشگیری هست، یکی واکسن در واقع برای کسانی که مبتلا شدن برای جلوگیری از ابتلای مجدد، اگرچه هیچ کدوم از این دو واکسن شیوع گسترده‌ای برای استفادهش نداره. البته با افزایش تعداد این ابتلاها و اینکه انتظار داریم در سالهای آینده مناطقی که مبتلا میشن و در واقع شاهد این شیوع هستن افزایش پیدا کنه، کما اینکه تا چند سال پیش در ایران ما چندان نشانی از این نداشتیم اما حالا داریم و احتمال میدیم که کم کم ارزهای جغرافیایی بالاتر اون سمت استوا پایین‌تر هم شاهد این پدیده باشن، ممکنه که واکسن توصیف کنه. درمان خیلی خاصی نداره برای زمانی که شما دچار خدای نکرده این بیماری میشید و عوارض نسبتا متوسطی دارین، بهترین کار استراحت، خوردن مایعات، خوردن داروهای ضد درد هست. البته توصیه میشه با توجه به اینکه گاه‌گداری این باعث خونریزی های محدودی میشه، از خوردن مسکن‌های غیر استروئیدی مثل آسپرین خودداری بکنید، به خاطری که بیماری در واقع مسکن‌هایی مثل آسپرین کاری که انجام میدن اینه که همزمان باعث رقیق شدن جریان خون میشن، فرایند انعقاد خون رو دشوار میکنن، بنابراین کمک میکنن به افزایش این خونریزی‌ها. اولین گزارش هایی که ما مطمئنیم در مرتبط هست با این بیماری چیزی حدود قرن سوم و قرن چهارم پس از میلاد هستش. اولین گزارش ها رو ما در متون و دانشنامه های پزشکی به جای مونده از چین باستان در سلسله جین میبینیم که اشاره میکنه به این بیماری به چیزی به عنوان مسمومیت آبی، مسمومیت آب، که به اشاره داره به در واقع جمع شدن پشه های خاصی در مناطقی روی حوضچه ها، باتلاق ها و مانداب هایی که باعث میشه که این بیماری درش توسعه پیدا کنه. همینطور در قرن 18 این بیماری رو به شکل یک اپیدمی در بخش های از آسیا توسعه پیدا کرد و به طور بیشتری ما در قرن 20 رو شناختیم. و البته در قرن 20 اتفاقی که افتاد، حوزه جغرافیایی توزیع این بیماری هم افزایش پیدا کردش. چه اتفاقی میفته که در واقع این ویروس و این بیماری در جایی که قبلا وجود نداشته یا رایج نبوده مثل ایران ظاهر میشه؟ برای مثال شما اگر نقشه پراکندگی بومی پشه عامل این بیماری، که البته حامل ویروس زیکا میتونه باشه، حامل ویروس تب نیل غربی میتونه باشه و موارد مشابه اون، چه تب زرد میتونه باشه، اینها میبینید که در مناطقی هست که برای مثال محدوده ایران شاملش نمیشه. چی شده که ما در ایران شاهد بروز این هستیم و یا در مناطقی که پیشتر شاهد این مسئله نبودیم؟ عامل اصلی، شاید بازیگر اصلی رو بشه به 2 یا 3 موضوع نسبت داد. موضوع اول گرمایش زمین هست. هر چقدر بخوایم انکار بکنیم یا رد کنیم یا ندیده بگیریم یا بی‌توجهی بکنیم، مسئله تغییرات اقلیم و گرمایش زمین اثراتش رو بدون هیچ مرز و محدوده‌ای به جا میذاره. بنابراین وقتی که بعضی از ما اصرار میکنیم که در هر سطحی هر کسی که میخواد مسئولیتی بر عهده بگیره، لازمه و ضروریه و نیاز امروز و فوری هست که راجع به گرمایش زمین حرف بزنه، به دلیل همین تاثیرات هستش. با ادامه روند گرمایش زمین، مناطقی که شاهد بارندگی های شدید و موسمی و همینطور افزایش دما هستند که محیط مناسبی رو برای زندگی پشه های حامل این بیماری فراهم میکنه، توسعه پیدا میکنه. بنابراین حالا بخش های از ایران در منطقه‌ای هست که زیستگاه مناسبی برای این پشه به شمار میره و اگر وارد بشه میتونه که اونجا بقا پیدا کنه. همینطور افزایش زندگی انسان و مکانهای زندگی انسان و محلهای طبیعی که باعث میشه که تماس ما با بخشی از طبیعت که قبلا دست نخورده بود، دوردست بود و کاری به کار ما نداشت بیشتر بشه، عامل دیگه هستش. و طبیعتا افزایش سفرهای جهانی که باعث میشه که شخصی که برای مثال در یک منطقه استوایی گزیده شده به منطقه این میادش که حالا به خاطر تغییرات اقلیم شرایط مناسب رو داره، اونجا ممکنه که این پشه ها به وجود اومده باشن و با گزیدن اون بتونن این چرخه رو ادامه بدن و به وجود بیارن. برای جلوگیری از شیوع و انتشار چنین بیماری هایی معمولا کاری که باید کرد مراقبت پیش از ابتلا هستش. البته عرض کردم با توجه به اینکه افزایش تعداد رو داریم، یک ترند فوق العاده شدید برای افزایش ابتلا به این بیماری ها رو داریم که انتظار میره تو سالهای آینده بیشتر بشه، شاید گسترش واکسیناسیون یا گسترش اقدامات درمانی بیشتری در آینده شاهدش باشیم. اما فعلا کاری که باید انجام داد جلوگیری از ابتلا و در واقع پراکنده شدن هست. 2 روش اساسی وجود داره. متاسفانه روشی که افراد به طور تنها میتونن بهش سر و کار رو داشته باشن و یا اون رو در پیش بگیرن، کار چندان موثری نیست، اگرچه شما میتونید منزل خودتون رو مطمئن کنید. اگر در مناطقی هستید که میزان وجود این پشه ها بیشتر هستش و خب در مناطقی هستید که بیشتر گزارش هایی از ابتلا به این داستان دیدین، حداقل منزل خودتون رو سعی کنید که در برابر پشه ایمن کنید. حالا این میتونه با استفاده از توری باشه، گاه گداری اگه ناچار شدین با استفاده از پشه کشایی که وجود داره، که البته استفاده زیاد از اون اصلا توصیه نمیشه، اما در نهایت اگر مجبور شدیم، و همینطور اگر در منطقه هستید که این نگرانی رو وجود داره، برای مثال استفاده از فناوری قدیمی پشه بند زدن موقع خواب میتونه که کمک بکنه که در واقع تعداد گزیدگی ها و ابتلا و چرخه این ویروس کاهش پیدا کنه. هر یک نفری که کمتر گزیده بشه و میزبان ویروس بشه، به طور طبیعی بخشی از چرخه و زنجیره انتقال رو قطع میکنه، کمک میکنه. اما کار اصلی در واقع بر عهده ساختارهای بزرگتر نظام سلامت هستش که با شناسایی مراکز زاد و ولد این پشه ها جلوی اون رو بگیرن. این کار میتونه حالا با معرفی نمونه های دستکاری ژنتیکی شده ای باشه که به اصطلاح هم پشه ها رو به نوعی عقیم میکنه یا بخشی از توانایی ابتلای ژنی اونها رو به هم میزنه، کمک میکنه که جلوی انتقال ویروس رو بگیرن، و یا در بدوی ترین حالتش با سمپاشی هایی که امیدوار باشیم با سمهای سازگار با محیط زیست باشه که اون منطقه از وجود این پشه ها پاک بشه. بنابراین این دروی کردی است که الان باید در نظر گرفتش. در آینده توسعه واکسیناسیون و روش های درمان ضد ویروسی و البته اون چیزی که در پشت صحنه بازی نقش اصلی رو بازی میکنه، سیاست های ملی و بین المللی برای اصطلاحاً آماده کردن و سازگار کردن زندگی ما با عصر تغییرات اقلیم هست، و تا اگر بتونیم جلوی تغییرات اقلیم رو تا حدی بگیریم که از این بیشتر فاجعه بار نشه. اما آخرین نکته‌ای که در این بخش باید گفتش، به خصوص این که خب الان هم در ایام انتخابات هستیم و همه شما در واقع شاهد مناظره ها و حرفا و سخنرانی ها هستید، ما برخی از مهمترین سوال هامون بی پاسخ مونده و برخی مهمترین چالش های ما اساسا وجود نداره. راجع به گرمایش زمین بعدن ما مفصل در شیسا صحبت خواهیم کرد که چرا اینقدر مهمه و چرا اینقدر جاش خالیه، اما برای مثال تمام مردم دنیا از جمله مردم ایران هنوز از خاطره و آسیب ها و تغییراتی که دوران همگیری کرونا به همراه آورد که یک همگیری ویروسی بود، یا آزرده هستن یا خاطرش براشون زنده هستش. سوال بزرگی که وجود داره و خب طبیعتاً در این آشوب و سر و صدا گم میشه اینه که با توجه به اون تجربه، با توجه به اون اتفاقاتی که افتاده، ما چه برنامه‌ای برای ساختار، البته واقعیتش اینه که انقدر در این روزها کلمه برنامه مبتذل شده و معانی مختلفش اینه که آدم ابا داره از بیان کلمه برنامه، ولی به هر حال از اون بحران چه درسی گرفتیم که جلوی اتفاقات بعدی از جمله شیوع محلی تب دانگی و بعد بقیه چیزهایی که ممکنه در پی اون بیاد رو بگیریم؟ آیا ما یک سیستم نظارت دقیق و آمارگیری دقیق برای اینکه بدونیم اساساً وضعیتمون چیه، صورت مسئله رو بشناسیم که بتونیم جواب بدیم داریم؟ آیا نهادهایی رو داریم که برای شرایط اضطراری همگیری ها یا شیوع های محلی ویروسی آمادگی داشته باشن؟ آیا برای مثال در مواردی که شاهد چنین رویدادهایی هستیم، انتظار کار معجزه‌وار نداریم، اما حداقل وقتی که میبینیم این اتفاق داره میفته، آیا برنامه برای مثال برای مقابله با پشه ها و بعد ارائه دادن برخی از خدمات یا راهنمایی های عادی، همین پشه بند ساده، به مردم داریم یا نداریم؟ یا اینکه حداقل بتونیم نوعی سم ضد پشه کم ضررتر رو بهشون معرفی کنیم که به واسطه مقابله با این دوچار صد تا مصیبت دیگه نشن؟ این سوال خیلی مهمیه که متاسفانه پاسخی نداره و در غیاب این برنامه سلامت و برنامه آمادگی برای شرایط اضطراری که واقعا در دوران ما دیگه اضطراری نیست، شرایط روزمره حساب میشه، خب عمده بار سلامت و بعد هزینه های اون به گردن مردم میفته. تا زمانی که امیدوار باشیم که همچین برنامه هایی انجام بشه، لطفا مراقب خودتون باشید و از طرف دیگه کسانی که دستشون میرسه اگر صدایی به جایی میرسه، حتی اگر نرسه، حتی اگر فریاد در تاریکی باشه، ما هی باید این رو تکرار بکنیم، این خواسته رو تکرار بکنیم. شاید یه زمانی به گوشه یه کسی برسه و یه نفری شاید به فکرش بیفته که ممکنه که این کار مهم باشه و با جون مردم سر و کار داشته باشه. از خدافظی من باید تشکر ویژه بکنم از همه دوستانی که لطف میکنن چیزها رو گوش میدن، پیامهای محبت آمیزشون رو میفرستن. من سعی میکنم حتی امکان، حتی اگه فرصت پاسخ دادن نباشه، تمام این پیامها رو بخونم، به خصوص پیامهایی که در کست باکس گذاشته میشه یا به طور مستقیم برای من ارسال میشه. اگر سوژه ای مورد علاقه رو دارید بگید، اگر در راجبش تحقیق میکنیم، اگه مناسب باشه حتما سعی میکنیم در واقع راجبش صحبت بکنیم. و همینطور با شما لطف میکنید و با معرفی این پادکست به کسانی که ممکن علاقه من باشن و دسترسی ندارن، با هم باعث میشید که این منتشر بشه، اگر اطلاعاتش مفید هست به دست دیگران برسه، و همین که باعث تشویق ما میشید که این روند رو با نظم کامل و تا زمانی طولانی ادامه بدیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا هستید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی در رابطه با داستانی از داستان‌های دنیای علم، فناوری و آینده نگری منتشر میشه. تا دوشنبه آینده مراقب خودتون باشید.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزا مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.
چیزی ندارم بگم تو این هوای سرد و پرنم، با یاد تو اینجا تو این شهر، نه یه یاری نه یه همدم.
افسوس که دوریم از هم. نظر فراموش بشم، راه و چاه دلتنگی رو میآموزم. با هر نفس تصویر تو میسازم و میسوزم.
افسوس
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
من ریشه کو عاشقی آتش زده بر جان من بلوا مکن. گفتمت یک بار سوزی، بار دوم ترس کن، اندکی بر محضر عارف نشستن پیش کن. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه شد. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه. من این است بشکنم گنج تو، این است من بسوزم من بسازم که انالحق من این است. عاقبت یک روز مرا بنده عقلت میکنی، ساده تر با این احالی رفت آمد میکنی. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه شد. گفتمت عاقل شدی آسوده گردد حال من، دیدمت ای وای عجب قلندری در سینه.